بسم الله الرحمن الرحیم.
جلسه پرسش و پاسخ با موضوع
شهادت حضرت آیت الله امام خامنه ای، دهم اسفند ماه 1404،
مسجد حضرت مهدی قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف.
گفتن عزیزان پیرامون این مسئله سوال دارم و صحبت دارم، ما هم گفتیم اختصاص بدیم این جلسه رو به این مطالب. خلاصه مطالبی که گفتیم این اشاره رو کنم. اولا
ما منا الا مسمون من او مقتول، یه مقامی داره انسان که اگر بخواد به اون مقام برسه باید از چند مسئله عبور بکنه. حالا در رابط ما منا، از ما نیست کسی که قرآن او رو کفایت نکنه، یعنی همه چیشو با قرآن تموم نکنه، همه چیشو با قرآن نبنده، همه چیشو با قرآن ختم نکنه. از ما نیست کسی که این گونه نباشه، کسی که به اینجا نرسونده باشه خودشو، که کارشو با قرآن تموم کرده باشه. یکیش هم همینه، هر کس کشته نشد، مسمومش نکردن یا با قتل از دنیا نبردنش، این از ما نیست. این یعنی چی؟ یعنی کسانی که از ما هستن به گونه ای زندگی میکنن که یا خدا به اون معنای انتهایی اونها رو در ابتلاء مسئله جهاد با نفس به معنای این که جونش رو در راه خدا بده و شهید بشه، به اینجا میرسونتش خدا. خدا به چنین مقامی میرسونتش. یا در اون معنای دیگه، یعنی به گونه ای زندگی میکنه که نظام سلطه و استکبار، نظام قهر و غلبه، نظام فساد و تباهی با او سازش نمیکنه، تحملش نمیتونه بکنه، و چون نمیتونه تحملش بکنه دستشو به خون این فرد آلوده میکنه. لذا در زندگی 14 معصوم و پیروان حقیقیش یکی از مسائل رو میبینید درگیری شدید با نظام سلطه است، با ظالمان و تبهکارانه. یعنی نه سازش میکنن، یک نه فریب میخورن، دو نه دست برمیدارن، هر روز برای نظام سلطه، برای ظالمان هزینه میسازن، طوری که آخر سر شهادت خدا نصیبشون میکنه. به هر دو معنا از افتخارات ماست رهبرمون به گونه ای زندگی کرد که برخلاف خیلی از رهبرهای انقلابهای جهانی که وقتی پا به سن گذاشتن به موقعیت رسیدن، به شهرت رسیدن، برای حفظ خودشون در مقابل باطل انحرافات مصلحت سنجی کردن، سبک سنگین کردن، خودشون حفظ کردن، باندشون حفظ کردن، مسائل پیرامونی رو بیشتر دیدن تا اون هدف اصلی. ما منا یعنی این، یعنی اینا به گونه ای زندگی میکنن که حتما. لذا نگاه بکنید در طول عمر با برکت و معنویت اولیاء الهی اون نقطه آخر شهادت، 50 سال، 60 سال، دیگران همه افتخار ما اینه که رهبرمون به گونه ای زیست که نظام سلطه تحملش نکرد، منافقین از دستش آسوده نشدن، این سیاست مداران منحرف نتونستن سرش کلا بذارن، با مدیریت مدارا سعی کرد کشتی انقلاب رو یه جوری حرکت بده که جذب حداکثری رو بکنه، ظرفیت رو نگه داره، اما منحرف نشد. افتخاره. به یه جایی میرسه انسان که میبینه یا باید از خودش بگذره یا از حق. اکثر انسانها از حق میگذرن، سازش میکنن، سازش. مبتدی ها و ابتدایی ها، اونهایی که حداقل هستن و کوچک هستن، مسلمان و مؤمن ها، تو همین ابتداییات پای خودش میاد وسط، از ایران جنگیدن سخته ها، بگو مگو میکنه، یکی به دو میکنه، این ور اون ور میکنه، خودشو حفظ کنه، خودشو حفظ کنه. دعواها سر خوده، اینها دعواشون سر حق. انسانی که دعواش سر خودش باشه قابل خریدنه، قابل سازش، قابل مذاکره است، قابل فریبه، میشه فریبش داد. اما انسانی که دعواش سر حق بود، سر حقیقت بود، سلام اضافهش بکنن، تحویلش بگیرن، این ورش بکنن، هیچ اثری روش نداره، چون دعواش رو حقیقته. عزیزان خیلی سخته، اینو تکرار میکنم، انسان بزرگ بشه، زن و بچه پیدا بکنه، شهرت پیدا کنه، ثروت پیدا بکنه، موقعیت پیدا بکنه، تمام این مسائل زیاد بشه، سنگین بشه، باز تمام نگاهش به حق باشه. من هنوز یادم میمیره در قصه فتنه 88 تو زمین چمن تهران، اون سخنرانی عجیبش که ما دیده بودیم، افتخارات ماست. ما تو عمرمون دو سه نفر دیدیم که قدرت تصرف داشتن تو فضا و نفوس. مرحوم کاشفالگتا رو از استادمون نقل کرده بودن، استاد تصرف داشت، فضا رو دستش میگرفت، تو نفوس تصرف میکرد. اینجور نیست که از اون خیال کنین هر کسی هر کار بتونه بکنه، اینجوری نیست، اصلا اینجوری نیست. ما یک نفری که خودمون دیدیم، خدا رحمت کن، مرحوم آیت الله بهلول بود، دو سه بار دیدم این رو، که با اینکه صدا نداشت، صداش جوهره نداشت، صداش نمیرسید. ما خیلی همون پای هیئت ها گریه میکنیم، اما تصرف نمیشیم. ما بالاخره مداح با صدا بالا پایین کردن، سخنران با قصه و اینها یه تصرفی تو ما میکنه، یه وری به ما میره، اما در مسجد بیرون نرفته همون آدم قبلیم. اما بعضی از آدم ها اینجوری نیستن، حرفشون، بیانشون، وجودشون یک نفوذی، اثری داره، خصوصا با جمعیت متعدد و متناوب. ساده نیست حرف زدم تو سلیقه های مختلف. حالا اگر گرفتار بشید مثل بعضی از ما آخوندهایی که مجبور بشید با طوائف مختلف برخورد کنید، سلایق مختلف، مگه میشه اینا راضی کرد؟ مگه میشه یه چیز بگی این خوشش میاد و یکی خوشش نمیاد؟ دو جریان متقابل تو روبرو وجود دارن، یه چیزی بگی جوری حق رو بگی که هر دو براشون این کلام هدایت باشه. و این نمیشه الا اینکه فرد فانی در حق شده، مستغرق در حقیقت شده، شدنی نیست. من یه جمله بگم که ببینم اگر سوالاتی رو عزیزان مطرح کردن سوالات رو جواب بدم. اون چیزی که ما یادمونه، آقای بهلول دو سه تا جلسه یادم، منزل آقای مجتهدی من بره میرفت، یه بار اونجا دیدم، یکی دو جا دیدم، اصلاشون تصرف میکرد. ولی اونی که خیلی عجیب ازش دیدم، یه چند بارم شاید تو جلسات خصوصی از عزیزان از بنده شنیده باشن، ولی تو مجلس عمومی کمتر گفتم، ولی تو اون متنی که در فتنه 88 نوشتم اینو ذکر کردم که این مرد شریف، مجتهد، عالم، آگاه، مفسر، آگاه به قرآن، آگاه به حقیقت، آگاه به معنویت، آگاه به حقیقت، خوشبیان، قول سدید، شمرد صحبت کردن، فصیح صحبت کردن، دقیق صحبت کردن، اینا به کنار، این که تصرف بکنه، این که بتونه نفوذ بکنه. من در آقای بهلول یه بار یادمه مجلس ختمی بودی که از علما فوت کرد و مسجد محمدیه که الان افتاده تو حرم، تو همین خیابون تنجوار حرم بود، غالبا ختم علما رو اونجا می گرفتن، غالبا غالبا ختم علما رو اونجا می گرفتن. ایشون شهادت حضرت زینب بود و علما، مجلس هم تمام شده بود، آخر مجلس رسید، یعنی زمانی رسید که تمام شده بود، همه چی تقریبا تمام شده بود. این بنده خدا صاحب مجلس به خاطر احترامی که برایشون قائل بود گفت یه لحظه آقای بهلولم یه مطلبی بگه. حالا همه دیگه داشتن حرف میزنن، اونم جمعیت من نگاه کردم 50% روحانی بودن، از علمای مسن بود، همه رفیقا و شاگردا و اینا روحانی بودن، روحانی هم همه مسن. آخوندم حرف بزنی گوش بده معجزه است، چون شنیده زیاد شنیده. بعد گریه کنه این دیگه فوق اجازه، خیلی عجیبه بود. من یادم ایشون رفت پشت منبر با همون صدای گرفته بسم الله الرحمن الرحیم اینجوری حرف میزد، صداش در نمی اومد، چند بیت شعر خون. یعنی گفتن بلند گفت، آقا درخواست کردیم ایشون چند دقیقه افاضه فیض بخونه، همین سریع نشست با همون لباس مندرس و دیدن دو بودن عزیزانی که دیده بودن، لباس همین نامرتب خوده همین عادی قهرمان کربلا زینب اینجوری در این حد شیرزن فلان زینب، به دو سه تا آخر بیتم زینب بود. تقریبا فکر کنم یه 7-8-10 بیت خوند، یه رسید به یه جایی لیک این شیرزن کربلا، رسوندش کربلا، دو بیت من یادم شعر خوند به همین صدا، یه دیدم جمعیت به هم ریخت. اگر دیده باشیم برای علما چای میارن تو سینی های کوچک استیل، چون اکثر روحانی بودن پر از این سینی ها بود، سر و صدای به هم خوردن این سینی ها فضای مسجد رو گرفته بود. سن یهود هم سکوت شد، این که چایی پخش میکرد نشست، همه شروع کردن زجه زدن، همه شروع کردن گریه کردن. یه چنین حالتی که من مثلا به هم ریختم. چی شد؟ یکی از بزرگان از علما بام بود اشاره کرد که تصرف کردیشون اذن داشت. اذن میدونی یعنی چی؟ یعنی امام یکی از مقاماتش اینه اگه بخواد کسی رو به هم بریزه وصلش بکنه با عالم غیب تصرف میکنه، یه جمله بهش میگه به هم میریز. شواهد زیادی در تاریخ داریم، داستانهای خیلی زیبایی هم داریم. شما همه اون چند دقیقه صحبتی که آقا با امام زمان صحبت میکنه حتی صداشو الان گوش بدید متوجه میشید که چرا یهو همه جا به هم ریخت، چرا چمن دانشگاه و سرمین چمن اونجور به هم ریخت. ای سید مولای ما تو گواهی بده. این هم مال اینه که کسی به حق توجه کرد، همه ی وجودشو گذاشته حق. من به همین جا اکتفا میکنم، سعی میکنم سوالات رو دنبال کنم، شاید فردا شبم همین بحث رو دنبال کنیم، یکی دو شب در مقام این سید بزرگوار حرف بزنیم. نگاه کنید به یه جایی میرسه که خیلی ها نمیخوان حرفشو بپذیرن ولی میپذیرن، بنا ندارن، یعنی تو مجلس رفتن که حرفشو نپذیرن ولی میپذیرن. این مال یه حقیقتیه. نتیجه هم بگیرم، تمجید و تعریف از انسانهای بزرگ برای چیه؟ برای اقتدا. جوونا یاد بگیرید مثل رهبرمون، رهبرتون که آسمانی شد زندگی کنید تا اینا رو تجربه کنید، برای حق حرف بزنید، برای حق بلند شید، برای حق بشینید، برای حق ناراحت بشید، از خود عبور کنید، از دنیا عبور کنید. دعوا سر دنیا همه میکنن، ناراحت سر خودشون همه میشن، اون موقع خدایی شدی که ناراحتید بشه خدا فقط، نه به بهانه خدا برای خودت بجنگی، نه به بهانه خدا برای خودت حرف بزنی، نه به عنوان خدا برای خدا بخونی، نه اینا نه ها، برای خودت بخونی، به نام خودت بخونی، خودتو بخونی. انسان‌های بزرگ الگوی پیشرفت انسانی هستند. انسان‌های بزرگ معنای موفقیت و درس موفقیت انسان‌ها هستند. یعنی انسان میتونه اینجوری بشه. اونایی که اوائل رهبری این مرد بزرگ رو یادشونه، قشنگ یادشونه این شکلی نبود، شکلی نبود. ما هم یادمونه بود، بزرگ بود، خوب بود، سالم بود، ولی اینقدر اختلاف و فاصله با هم قطاراش نداشت. یوه افتاد جلو. این مال یه چیزه، توجه به خدا. ما ریشدار زیاد داریم، اما ریشه دار یعنی کسی که به حق وصله. این قول حق، عمل به حق، دعوت به حق، اینا کار هرکی نیست، اینا توفیق هرکی نیست. افتخار میکنیم چنین رهبری داشتیم. از اینا خیال میکنیم اگه غیر اینا بالا سر ما بودن ما اینجوری بودیم الان. فرق شیعه با امتهای دیگه امام میشه. اینا نداشتن. ما امام حسین داریم. ما در زندگیمون قرآن داریم، مردان خدا داریم، اولیاء الهی داریم. اینا زندگیمون رو عوض کردن. اگر این رهبر فرزانه تدبیرهاش نبود، یا حق رو فراموش میکردیم یا به جون هم افتاده بودیم، یا دنیا رو از دست داده بودیم یا آخرت رو. این که بتونه هم کشور رو ثباتش رو حفظ بکنه، هم پیشرفت ها رو درست بکنه، تا اونجایی که بدونه، تا اونجایی که حرفشو گوش بدن. یه جمله هم بگم. این مطلب اول، او کی بود واقعا؟ زهدش، زندگیش، آلوده دنیا نشد، تجمل رو دنبال نکرد، خودخواهی رو دنبال نکرد، تمایزات اجتماعی رو اون شکلهایی که بعضی دنبال میکنن دنبال نکرد. من یادمه وقتی بحث مرجعیت ایشون مطرح شد، گفت بزرگان هستن. خیلی قشنگ خودشو کشید بیرون. متنها الگوه، تا خدای نکرده حوادث روزگار ما رو به خودمون مشغول نکرده. عزیزان بهره ببرید. خوش بال اونایی که یاد گرفتن، خوش بالی که از او درست دیدن، درست گفتن، درست رفتار کردن و آموختن. خوش بال اونا و خوش بال اونایی که این راهو ادامه خواهند داد، ادامه خواهند داد. رسیده بود به مقامی که دیگه تو وجودش هوا نبود، خود نبود، محو در حق بود، محو در حق بود. حالا چه باید بکنیم؟ این کلمه رو هم بگم. عزیزان صبر یه معنای لطیفی داره، کمتر بهش توجه میشه. صبر معنای صرفا تحمل و به هم نریختن نیست. گرچه اصل صبر همینه که کسی تحمل بکنه، به هم نریزه، بهش میگن صبور. اما حقیقت صبر حفظ خیش در مسیر امتداد. چون انسان‌هایی که به هم می‌ریزن غالباً، بلکه همیشه از هدفشون باز می‌مونن. تو زندگیشون، تو برنامه‌هاشون، تو مواجهه‌هاشون مسیرشون کج میشه، منحرف میشن. اونهایی که تحمل می‌کنن ادامه میدن، راهو ادامه میدن، مسیر رو تو ته میرن، راهو تا انتها طی میکنن. این معنای بلند صبر در این برهه، یعنی استقامت، یعنی استادگی، یعنی استادن بر حق. اگر بشه فردا شاید یه توضیح بیشتری بدم. سوالات و عزیزان اگه میخوان بخونن بخونن تا ببینیم خدا چی میخوادش.
بسم الله الرحمن الرحیم. تقریبا از آقای 15 نفری سوال پرسیدن که ما یه سوال جامع از توش در آوردیم که همه اینا رو در بر میگیره. اینی که وظیفه افراد توی این برهه چیه که افرادشون هم دو قالبن، یه تعداد خیلی زیادشون خواهرانن که وظیفه‌شون الان چیه، جهاد براشون به چه صورت میشه، حضور تو تجمع براشون درسته یا نه، حضور تو مساجد درسته یا نه، یه تعدادی هم نوجوان‌ها و جوان‌ها وظیفه‌شون چیه. این دو تا قالبه که تقریبا 15 نفری چنین سوالیو داشتن.
فلسفه امامت اقتداء، اقتداء. من اینجا یه جمله بگم، من ترسیدم از اون سوالایی که خیلی تو این روزا به ما زنگ زدن، گفتن بعد چی شد فلانی گفته بود که پرچم رو ایشون میده به آقا، چی شد، خوابهایی دیدن، اولیا گفتن، هم لباسای ما، از قوم زنگ زده با گریه تو تلفن، چی شد، چی شد، این چی شد؟ این یه سوال خیلی مهمیه و این چه شد معنای یأس ها. اینجا هم یه پرانتز باز کنم عزیزان، من که عالم نیستم، با عالم های خورده گشتم، ایشالله جواباشون رو تو جیبمون نوشتیم بهتون بدیم. عزیزان زندگیتون رو با علما پیش ببرید. این لعله های زدهای ابا حمزه رو نگاه کنید، کسی که از علما فاصله گرفت، علما دینی، حتما آسیب میبینه، آسیب میبینه. اینا سوالات بنیادیه. اگه کسی پاسخ درستشو به ما نده، مثل خیلی از انسانهایی که در طول زمان فاصله گرفتن از حق، جدا شدن از جبهه حق، مسیرشون جدا شد، یا نه کسل شدن، متوقف شدن، خسته شدن، سنگین شدن، بی‌حوصله شدن، تو زندگی غرق شدن، روحشون، وجودشون بیدار نموند، اون معنای عمیق جهاد درشون مستقر نشد، نموند، از دست دادن این رو. اینو بگم حتما این سوالات رو به پاسخ برسونید، چون سوال بعضی وقتا شبهه شیطانه. شبهه شیطان منطقه تاریکی رو تو ذهن ایجاد میکنه، یک گیر ذهنی ایجاد میکنه تا اینکه انسان رو زمین میزنه. شبهاتی که در مورد امیرالمؤمنین معاویه ترویج میکرد، امرواز ترویج میکرد، بعضی رو از پادر آورد، از پادر آورد. در جنگ نهروان یه عده شبه انداختن که علی با معاویه اینجور میجنگید، اینا که اهل عبادتن، اینا چرا، اینا که همه جا مهر پیشونشون داره. تو فیلمی که ساختن برای امیرالمؤمنین، یکی از قسمت‌هایی که خوب نتونستن به تصویر بکشن خوارج بودن. خوارج بعضیش در تفسیر روایی و بحث‌ها هست که اصلا اینا انسان‌های شیطانی بودن، تصرف کرده بود شیطان اینها رو در افراد، در هیجان، در احساساتی که اسمش معنویت بود، اسمش نماز بود، ولی حقیقتش انحراف بود، حقیقتش انحراف بود. اینا رو باید حل کرد. جواب بدم عزیزان، خب یه سوال میکنن که نمیدونم فلانی گفت، فلانی مکاشفه داشت، فلان چیز بود، چنین چیزی بود، چنان چیزی چنان به این معنا که این پرچم رو به دست امام زمان خواهد داد، به این مضمون. خیلی ها دیدن، خود ما تو این 20 سالی که دوره رهبریشون بود، این مطلب رو هم به عنوان رؤیا نقل کردن، هم به عنوان مکاشفه علما نقل کردن، و همچنین و همچنین الا ماشاءالله گفتن. یعنی چی؟ خوب چی شد؟ اینجا من یه جمله بگم، پیغمبر در جنگ خندق که اون سنگ بزرگ مسیر خندق قرار گرفت، هر کی کلنگ زد نتونست، تا اینکه خود پیغمبر کلنگو گرفت زد، جرقه ای زد، پیغمبر تکبیر گفت، اصحاب تکبیر گفتن، دوم سوم، بعد یکی یکی گفت. خواب دیدم، حالا میگم تو این برق جبرئیل به من نشون داد، خواب نه، رؤیات، رؤیاست، دیدن پیغمبره، خواب نیست، که مکه رو فتح میکنیم. 3-4 تا وعده داد. این آیه که من ظهر در بحث تفسیر ملکوت خوندم برای همین بود، و اما نوریان نکبه الذین ایدهم، خداوند یه وعده هایی رو میده بعضی ها رو تو زمان حیاتش میده، بعضی ها شو در ممات. اونجا وقتی در جنگ احد گفتن پیغمبر کشته شد، اصحاب به هم ریختن، یه عده فرار کردن، یه عده عقب نشینی کردن، یه عده برگشتن، یه عده پیغمبر رو تنها گذاشتن. و رسول یاد او کن فی اخرا کن، پیغمبر پشت سر اینا داد میزد که من زندم ولی نمیشنیدن از ترس. و تظنون بالله ظنونا، بد گمانی کردید به خدای خودتون، گمان باطلی کردید به خدا. بعد آیه نازل شد افا اما توقتل افتل انقلبتم علی اعقابکم. اصلا بشه خدا بخواد پیغمبر خودشو زودتر از وعده هایی که بهش داده از دنیا ببره؟ آیا شما میخواید برگردید به باطل؟ میخواید برگردید به گذشته هاتون؟ اینجا معلوم میشه فوت و رحلت و شهادت انسانهای بزرگ برای بعضی اولا ابتلای ارتداد. اینو من توضیح میخوام بدم فردا انشاءالله. صبر یعنی این. خیلی ها عزیزان تا امام بودن سالم بودن، امام رفت منعرف شدن، با همین رهبری در افتادن. خیلی ها تا پیغمبر بود سالم بودن، پیغمبر رفت با علی در افتادن. امیرالمؤمنین نتونست اینها رو نگه داره، پیغمبر رو قبول داشتن اما امیرالمؤمنین نه. لذا شهادت این مرد بزرگ ابتلاء بزرگیه، صبر باید بکنیم انشالله. بحثم اینه انشالله، بشه فردا هم صحبت میکنم در موردش انشالله. یعنی فتنه بزرگ. چرا؟ چون ما بند این آدم بودیم. تو رفیقای جبهه هم من یادمه فلانی تا فلان رفیقش بود، خیلی میزون بود، شهید شد، به بعدیا وصل نشد، به هر دلیلی وصل نشد، زندگی و زن و بچه و کسب و کارم پیش اومد. چند وقت بعد ما اینا رو میدیدیم، هیکلشون، رفتارشون، همه چیشون به هم ریخته بود. چند مدل حرف زدنشون، مدل زندگی کردنشون، دیگه اون معنویت و حقیقت نیست توش، نیست، اصلا وجود نداره توش. معلوم میشه فتنه بزرگیه. یکی از فتنهاش همین شبهه هاست، چون خداوند میدونید که بشارت هایی میده به مؤمنین ولی بعضی از این بشارت ها رو نشون نمیده. در روایات داره ائمه معصومین هم این قضیه رو داشتن، وعده میدادن، در روایت داره خدا ممکنه یه وعده ای رو یک فرد بده ولی تو نسل پنجمش آشکار بشه. اینجا ما آروم آروم باید یک مفهومی رو برای عزیزان درستش کنیم. عزیزان ایمان به غیب میدونید یعنی چی؟ یعنی ایمان به خدا. حالا هر موقع دلش میخواد، میخواد فردا باشه پس فردا باشه، یعنی همین. اصلا بدا که گفتن چند چیزه که علامت ایمان بزرگ مؤمنه، یکی تقدیرات مقدراته که خیلی قبول نداشتن، یا جبری مسلکن یا اختیاری مسلک، مقدرات. یکیش هم بدائه، ما عبد الله به شیئن به مثل البدا. یعنی چی؟ یعنی بندگی خدا هیچ کس به اندازه کسی که مؤمن به بدائه مؤمن نیست. یعنی چی؟ یعنی بدا پذیرشش سخت. این حکم عوض شد، نه اینکه عوض شد، در ظاهر ما عوض میشه. یعنی خدا از اول یه جوری میگه، افراد یه جوری تصور میکنن، بعدا معناش روشن میشه. همین حسان ابن ثابت که شاعر مشهور پیغمبره، اولین شاعر قدیره، تو روز قدیر در فضیلت قدیر و امیرالمومنین شعر گفته، کلمه وسیع رو به کار برده در اشعارش که مرحوم علامه امینی در القدیر میاره. اینجا پیغمبر یه جمله‌ای داشت، حضرت فرمود او مؤید تا زمان یه این تا زمانی که با اهل بیت، یه ان شاء الله میگه. بعضی وقتا این ان شاء الله گوشا نمیشنوه، بعد میگن این آدم خوبیه، بعد میبینن طرف چارچرخ شواش شد. در جنگ صفین امیر رو فریاد زد معاویه من تو رو خواهم کشت، بعد می راوی میدیم حضرت سرش اوری مورد پایین، گفت انشاءالله اگه خدا بخواد. تعجب کردم ولی انشاءالله رو خیلی نشنیدن ها. بعد گفت علی گفت که من تو رو میکشم، که چرا که نکشت. این کلمه رو نمیشنوه. یعنی امر تعلیقیه. حضرت وعده داده که یاری کنید من بساط اینو جمع میکنم. تو جلسات خصوصی گفت شما یاری نخواهید کرد و این بیچارتون میکنه، دونه دونه تون این ور اونور پیدا میکنه، شما رو خواهد کشت. بدا یعنی این، یه حکمی هست اصلیه، یه حکم فرعی داره، فرعی رو بهش نشون میدن، اصلیه رو نمیگن. و این ابتلاء سخت رقم میخوره به گونه که طرف حس میکنه حکم عوض شد، فاصله ها رو نمیبینه، از دور دو خط رو متلاقی میبینه ولی بین دو خط فاصله است، این فاصله رو نمیبینه، شبهه میشه. من برگردم، یعنی چی؟ خیلی ساده بخوام بگم، خدا وعده میده، پرچم رو میده، یه اگری توش وجود داره، اون اگره رو نمیبینه، بعد این اگره رو به هر دلیلی ماها انجام نمیدیم، بعد محقق نمیشه، طرف میگه ای بابا همه اینا دروغه. تو جنگ احد وقتی صدا زد اون شیطان گفت پیغمبر کشته شد، اینا گفتن پیغمبر که به ما وعده داده بود. خیلی هاشون تظنون بالله ظنونا، یعنی گمانهای بدی به خدا کردید، فرار کردن، گفتن ما وعدنا الا غرورا، استغفرالله، خدا به ما دروغ گفت، استغفرالله، استغفرالله، صریح قرآن ها. چون بدا شد، چون کوتاهی کردن، چون پیغمبر گفت تو همون جنگم خب لشکر 3000 نفره بود، حرفای زیاد، پیغمبر گفت اگه حرف گوش بدید پیروز میشید، خب کوه خالی کردن، حرف گوش نکردن، بعد پیروزی داده بود. روشنشی خواهم عرض بکنم، یه معنا اینه که این خوابا منظورش اینه که این، پس یه معنا بدا شد، بدا شد. و در تعبیرات هم هست، اینم میگم انشاءالله عزیزان، اگر امام رو از هویتش خارج کردید، اون کاری که باید برود بکنه نمی کن. امام هویتش اقتداست، یعنی امام باید بهش اقتدا بکنید، امام اگه بهش اقتدا بکنید تو رو به همه جا میرسونه. اما ما متاسفانه در مورد مقام معظم رهبری این ور اونور ما میدیدیم اینو، بچه حزب الله الان مستعصلن، ولی خب دفعه قبل اصلا جمع نمیشدن، همه زندگی دارن میکنن. آقا رو، مقام معظم رهبری رو سبب اتکا کردیم، خیال راحتی، و حال که باید سبب اقتدا میکردیم، موضوع جهاد، موضوع تلاش، هر کس عالم ربانی رو تکیهگاه خودش قرار بده که هر چند وقت بره نمیدونم یه سلامی بکنه، یه تسبیحی بگیره، یه چپی بگیره، اینجوری برخورد بکنه، یه سرنوشت داره. اگر او رو مثل حاج قاسم کرد امام می نوشت، مسئول دفترش میگفتن آقا ما می نویسیم، میگفتن این نوشتن من درسته، یه اتفاق دیگه می افته. متاسفانه ما بعضی کارا رو نکردیم، اونا که قائل به بدا میگن بدا میشه، اما ابتدا هم میگفتن. من یادم از خیلی از این کسانی که خبر میدادن میگفتن اگر مردم کوتاهی نکنن پرچم رو خودش با دست خودش خواهد داد. فی یده الیمنا خللون، اشاراتی داشتن، تطبیق میکردن، میگفتن سید خراسانی. البته بعضی همون موقع هم میگفتن تطبیق قطعیه، این قضایا ممکن نیست، بلکه اگر تطبیق قطعی بکنی خیالت رو راحت میکنی، خیالت رو راحت کردی دیگه یومنون بالغیب نیست. یومنون بالغیب میدونی یعنی چی؟ یعنی خائف و یترقب، یعنی سراسر خوف و رجا باشه، هم امید داشته باشه هم ترس. اگه ترس باز به این رفتی دیگه این رجا نیست، این تکیگاهه، این امام نیست برای اقتدا، این اسباب خیال راحتیش کردی. ما متاسفانه تو قشر حزب الله اینو دیدیم مکرر، خیلی جا هم نفس زدیم که عزیزان شما دارید تکیه میکنید، سبب خیال راحتی کردید. امام انقلاب باید ما رو مجاهد بکنه، ما رو دگرگون کنه، ما رو به حرکت در بیاره، ما تبدیلش کردیم به تکیگاه، خیال راحت. آقا هست، کنش های سیاسی خاموش شد، آقا هست، انقلابیگری خاموش شد، آقا هست، خودش فریاد میزد کار آتش به اختیار، آقا بعضی جا رضایت من نیست، آقا هست، گفتمان های سیاسی ننگاور شد، آقا هست، آقا هست، آقا هست. صحنه خصوصا در قشر خواص از انسانهای انقلابی، از انسانهای بیقرار، از انسانهای مؤمن، از انسانهایی که تو زندگی و لحاف و تشک و سفره تمام نشدن، از این انسانها خالی شد. خب این شد، امیر المؤمنین هم همین شد. لذا انشاءالله شو یواش گفت و خودش میدونست اینا یاریش نمی کنن. فرمود دون خطبه مشهورش که دردآوره که به زودی اینها بر شما غلب میشن. ده اجتماع هم علا باطل هم، اینا بر باطل میدونن، اتفاق دارن، شبکه ساختن بر باطل خودشون، منظم پرکار متحدن. شما در حق تو مجتمع متحد نیستید. این مطلب اول. بدا مطلب دوم، باز میخوام وعده ندم، یه حرف دومی بزنم بعد یه حرف سوم. بعضی میگن این که معلوم، میگن پرچم رو به دست آقا خواهد داد، شما نمیبینید امتداد؟ امتداد یعنی چی؟ امتداد یعنی این یکی از اسباب، یعنی ظهور نزدیکه به این معنا. یعنی این شرایطی رو فراهم میکنه که دیگه پرچم دست آقا میفته. ممکنه یه واسطه یه هم بخوره، طولانی کوتاه ممکنه بخوره. این در ائمه دیگه هم داریم، عرض کردم یه وعده خدا میده تو دو نسل بعد واقع میشه. تو روایات زیاد داریم این معنا رو، که هم امیدوار بشید هم ایمان به غیب. از اون برم میگه ایمان به غیب داشته باشه، همه چی دست خداست. یعنی خدا میتونه همین فاصله ای که، همین وعده ای که به شما رو داده چکار کنه؟ طولانی کنه، میتونه چکار کنه؟ کوتاه کنه. انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. اگر نزدیک دیدید نزدیک میشه، اگه دور دیدید دور میشه. نبی از انبیا یا عابدی از عابدهای بنی اسرائیل خبر داد، از منجی بنی اسرائیل خبر داد که میاد منجی شما. در روایت داره 200 سال، گفت 200 سال بعد میاد. این تا گفتن 200 سال بعد، همه گفتن الحمدلله که بالاخره منجی میاد. میگه بلافاصله وحی شد، گفت اینا که شوک کردن، امیدوار شدن، از این 200 سال 160 شپرید شد 40 سال، یا در روایت 70 سال. اینا دوباره خدا رو شوک کردن که خدا به ما ترحم کرد، 70 سال 200 سال کرد 70، گفت شد 7 سال. باز تشکر کردن. اینا سر به سجده گذاشتن، آماده شدن، گفتن شد 7 سال، چه خوب. یعنی این بدا یعنی همین، تغییر میکنه. بس به اول کرده ماست. میگه سجده کردن، گفتن شد 7 ماه. در روایت داره میگه آخسته، گفت هازا موسا برشون وارد شد. تو همون مجلس، تو همون مجلسی که جمع میشدن. بعضی میگن یه مجلس بوده، بعضی میگن 40 روز اینها زندگیشون رو ترک کردن، رفتن تو بیابونا، شروع کردن دعا کردن، استغاثه خوندن برای منجی، از زندگی آزاد کردن خودشون. ما بعضیمون یه هفته میتونیم از زندگیمون خودمون آزاد کنیم، از عادتامون، از این دیوارهایی که چیدیم، از این سبک زندگی که توش قرار دادیم، یه هفته نمیتونیم خودمون آزاد کنیم، نمیتونیم تغییر بدیم خودمون. اینا اجتماع کردن در معبدشون، بعضی میگن تو بیابون رفتن، ول کردن، گفتم ما دیگه منتظر امام حجتمون هستیم. بعضی میگن 40 روز طول کشید، یعنی تو همون مجلس منظور تو این 40 روز بوده. گفتن هازا موسا رو خدا فرستاد. و میگن اگر نمی کردن قرار بود چند نسل بعد موسا بهشون برسه، چون آماده شدن شد 7 سال، قرار بود موسا 7 سال بعد بیاد. تا اینکه موسا در همون زمان اومد و اینها رو آماده کرد و مواجهه داد با فرعون، فرعون رو شکست داد و اینها رو از خفت آزاد کرد. باز قرار بود با موسا به همه چی برسن. تو اون روز ابتلا صبر کردن، وقتی به ثروت و غنا رسیدن صبر نکردن. وقتی به غیبت موسی مبتلا شدن تو وادی تیه افتادن، گرفتار شد. لذا عزیزان ما جواب دوم اینه، یعنی درسته ادامه بدید، حالا یه واسطه ای بخوره یا نخوره. با تردید گفتن. یه قول سومی هم بعضیا دارن، خیلی اصرار دارن نفس زکیه رو تطبیق بدن در بعضی از تعبیرات این یه نفس زکیه، حالا چون نفس زکیه چند تاست، یعنی روایتش چند تعبیر داره، بعضی میگن پشت دیوار کوفه، بعضی میگن بین رکن و مقام، بعضی جمع زمان تعیین نمی‌کنن، بعضی میگن کلن اگر یه نفس زکیهی در راه خدا کشته بشه، این اگر افراد پیشو بگیرن، الان هم دارم میگم اگر از زندان این شور برای ما شورش بشه، اگه این حرارت بشه اتفاقای عجیبی میفته. میگه دو هفته نمیکشه در رمضان کشته میشه، 23 رمضان مردم صدا رو میشنون. هنوز بعضیا روی این اعتقاد دارن، بعیدم نیست، انا نراه و غریبا، وعده نمیدیم ما، اما بعیدم نیست، خدا به هیچ کی وعده حتمی نمیده. لا تقولن نه دیگه شخص اول بدا، یعنی این لا تقولن نه انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله. ای پیغمبر نگی فردا این کارو میکنم. در بعضی از روایات اهل سنت تعبیری دارن که اینها گفتن و 40 روز وحی قد شد بر پیغمبر، پیغمبر گفت فردا جواب میدم، 40 روز وحی قد شد. ما این نمیپذیریم، با شأن پیغمبر سازگار نیست. اگه بخوایم درستش کنیم این بوده، پیغمبر گفت خب جوابتون رو میده، اینا به این هوایی که پیغمبر جوابشون میده فرداش اومدن، پیغمبر گفت هنو نیومده، مثلا بعید پیغمبر گفته باشه. اینا توقع داشتن که پیغمبر بگه فردا، یا اینا گفته بودن فردا میایم. اگه بخوایم درستش کنیم به شأن پیغمبر سازگار نیست. یعنی اینجوری نیست که تو به خدا بگی همین الان به فرد جواب بده. لذا با این حساب ما نباید ایمانمون اولین مواجه همون این که ایمانمون سست نشه تردید نکنیم در راه انقلاب. همیشه در طول تاریخ شیعه بزرگانی رو از دست داده، ولی همینجور جریان حق جلو رفته، جلو رفته. همون زمانی که امام از دنیا رفته بود، من یادمه که بدانید اون رو هم خیلی قائل به شهادت بودن، میگن امام حالا با اون داروهایی که بعضیا از خارج از کشور تهیه میکردن به روش مرموزی، یه حال امام بد شد. حالا من به این قسمتش کار ندارم، ولی ما گمان نمیکردیم یه رهبری این چنینی مملکت رو بیاره، پای مدرسه حکمت بشونه، اینجوری نصیحت بکنه، اینجور راهکار بده، اینجور درس خارج داشته باشه، حدیث بخونه، صحبت کنه، اینقدر قشنگ حرف بزنه، منبع عظیم هست، خدا اگه بخواد بیشتر از اینا به ما میده. ما امیدمونو به خدا از دست ندیم، ایمانمونو به خدا از دست ندیم، اما خیالمون راحت بشه این غلطه. متاسفانه ما در حضور ولی یه جور متکا برای خودمون درست میکنیم برای استراحت و خوابیدن، در غیبتش هم منتظری کسی هستیم یکی بگه دیگه امام زمان میاد. امام زمان اسم قیام، اگر دیدی داری بلند میشی منتظر امام زمان باش. اگر میبینی داری دگرگون میشی، بهار شکوفاییه، اگه دیدی داری شکوفا میشی بدون ظهور نزدیکه. حتی اگه برای عموم ظهور رخ نده، ظهور اختصاصی برای تو رخ خواهد داد، شکوفایی در تو رقم خواهد خورد. لذا وظیفه ما صبر به معنای پایداری، امتداد، حفظ ایمان، حفظ اعتقاد، ایمان به شعارها، تلاش بیشتر، کار کردن، همون چیزایی که گفت. حالا جزئی سوال کردن، ما خانوما مسجد بریم نریم، دقت کنیم. ما یه جمله باز تو همین تفسیر ظهر ملکوت گفتیم، بعضی ها سوال کردن که یکی از جاهایی اشاره کردم در این که حالا ما خانومامون قرار نبود برن مزدور بشن، کارمند بشن، دکتر بشن، واسه ما دکتر هست. منظورم نفی این شغل ها نبود، یکی از جاهایی که واجبه، واجبه حفظ دین، امر معروف نهی از منکره، ولتکن منکن امتون تدونل، یه ده باید وقت بذارن، باید وقت بذارن، باید تلاش کنن، باید زحمت بکشن تو زندگیشون، این فراز و نشیب رو طی کنن، وقت بذارن، چه آقا چه خانم، که این جریان هدایت دینی، این مدرسه قرآنی، این گفتمان معنویت خاموش نشه، تعطیل نشه، منقطع نشه، جدا نشن مردم. منظورم اینه به این اندازه که حضورشون در عین حفظ خانواده این دختر تو مدرسه رو، این دختر جاهل و این دختری که حجابش رو از دست داده، پس کی باید نصیحت کنه؟ حکومت؟ حکومت که فقط میتونه قانون گذاری کنه، کار اون نیست. بله باید تلاش کنن، باید زحمت بکشن، در این زندگیشون هم باید حفظ کنن، تو این مجامع حضور داشته باشن. منظور حضور فقط مبارزه با فتنگر نیست، هدایت و تبیین برای فتنگره. آسی بود معاویه از دست دو نفر، یکی امرؤاس و معاویه، از دو نفر آسی بودن، یکی عمار، یکی مالک اشتر. مالک اشتر در تشییع سپاه، عمار در تبیین حقانیت امیرالمومنین. آسی بود، اینا برایشون تبیین باید باشه. گفته ها رو فراموش نکنیم، جهاد تبیین یعنی چی؟ امیدوارم کتابنامه در درسنامه گفتمان رهبری هرچه سریعتر آماده بشه، به دور از تفصیلات تک جمله دیگه توصیه ها بود. یعنی باید همه شرکت کنن در این جهاد، باید این دختر بیدار کرد، باید این پسر بیدار کرد، باید این جوان رو دستشو گرفت، باید با این هم محلی ارتباط برقرار کرد، با این سلام علیک کرد، حرف زد، رفاقت کرد، آوردش مسجدیش کرد. این وظیفه ماست، اینا دستوراتش بوده، وظایف ما ایناست. درس قرآن رو باید حفظ کرد، خودمون رو باید با قرآن زنده کنیم، با قرآن باید سرپا کنیم خودمون رو. این لازمه. من برای این که اشاره میکنم، وقت تمام شده و از آن یه چند دقیقه هم ذکر توسلشون انجام بشه، من دیگه گریز هم نمیزنم و فقط به این جمله اکتفا میکنم. هممون امروز تقریبا شکستگی رو احساس کردیم، هممون، همه شوکه شدیم، همه امید داشتیم. بعضی گفته بودن آقا چند دقیقه دیگه پیام میده، همه منتظر بودیم که اون صدای شیوا، امید بخش، هدایتگر و جهت دهنده رو بشنویم. اما این اتفاق نیفتاد، این اتفاق نیفتاد. ساعت ها گذشت، هی منتظر آقا آقا آقا. میخوام بگم این اتفاق یه جایی هم افتاد که تاریخ عجیب نقلش میکنه. وقتی خبردار شدن که عباس رفته آب بیاره و به لشکر زده، همه بچه ها خوشحال بودن که عمو برمیگرده، عمو برمیگرده. این جمله مشهوری که ای اهل حرم میل و علمدار نیامد، واقعا مصیبت بزرگی بود که خیلی سخته. میگه وقتی اذن گرفت و رفت و این اتفاقها که شنیدید افتاد، این بچه ها بعضی هاشون اومدن گفتن ما نمیخوایم آب، نمیخوایم، فقط بگید عمو برگرد. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.